قرار هست یه تعداد شرکت هم درست شدن، شرکت های دانش بنیان، ولی فکر میکنیم که مهمترین چیزی که باید باز معاونت روش تمرکز بکنه بحث بازاریابی با ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان هست. البته کار خوبی که کمک میکنن به شرکت های دانش بنیان در قالب اون صندوق های پژوهش و نوآوری خوبه، ولی بازاریابی نیاز اصلی شرکت های دانش بنیان در حال حاضر است و اون توافق هم کردیم با جناب آقای دکتر ستاری تو اون چون مرحله اول کار ما با 90% موفقیت به پایان رسید، اون 10% هم جایی بود که نتونسته پول تزریق کنیم هر دو طرف ما به یه فناوری و الان سری دوم کار رو داریم شروع میکنیم.
بله، حالا یه وعده و وعده دیگه هم داده بودیم پارسال که حالا بعدن اینو میپرسم، خانم نوروز جم از جام جم آنلاین سوالشون بپرسن از شما.
سلام عرض میکنم خدمت آقای طیبی و شنوندگان عزیز و دوستان. آقای طیبی، شما از کارهایی که انجام شده توی جهاد دانشگاهی صحبت کردید، پروژه‌های علمی و فناوری زیادی که حالا خیلی هاشون به مرحله اجرایی رسیده و خیلی هاشون هم در مرحله پژوهش علمی هست. میخواستم بدونم این پژوهش‌های علمی چقدر در جهت رفع مشکلات اشتغال، یعنی به نوعی برای اشتغال زایی کمک کرده، مخصوصا تو منطق محروم مثل سیستان و خراسان جنوبی و خیلی از استان‌های محروم دیگه، و این پژوهش‌های مشکلات و آسیب‌های استان‌های کشورمون توی این پروسه شما چقدر موفق عمل کردید و اصلا این پژوهش‌های علمی شما تا چه اندازه مورد توجه دستگاه‌های دولتی مثل وزارتخانه، یعنی در حد وزارتخانه و حتی ریاست جمهوری قرار گرفته و عملیاتی شده؟
بله،
عرض کردم خدمتتون که تو تمام پروژه‌هایی که ما انجام میدیم کاملا مسئله محور هستن و در جهت رفع مشکلات کشور. خب اگر اینها مورد استفاده در مقیاس انبوه قرار بگیرن، خب اینا همشون باید بابتشون خط تولید ایجاد بشه و ایجاد اشتغال بکنه. مثلا ما مته حفاریمون که خب 6 سال رو تولید دانشفنیش واقعا کار کردیم و کار بسیار خوبی هم انجام شد، مته فوق‌العاده مته پیشرفته ای شده. خب الان خط تولیدش در خوزستان راه افتاده. اگر ما بتونیم ظرفیت‌هامون رو تکمیل بکنیم، تمام در سایزهای مختلف دانش رو به دست بیاریم، مته پی دی سی جدیدمون هم که داریم روش تحقیق میکنیم به نتیجه برسه و از تستا عبور بکنه، شاید حدود مثلا 120 نفر مشغول بشن، چون بحث صادرات هم میتونیم با اینها داشته باشیم. همه منوط به اینه که خب از این نتایج کارهای ما استفاده بشه. اگر واقعا استفاده نشه که خب مشکلی حل نمیشه. ما الان تصمیم گرفتیم برای بوشهر روی بحث بچه ماهی کار بکنیم. الان مثلا سیبس ماهیایی که در قفس پرورش داده میشه، یه کار خوبی که کردیم روی کسب دانش فنی تولید تور هست، توری که در این قفس ها بسته میشه که ماهی در خونش پرورش پیدا کنه و فرار نکنه، بسه زمانی که کوچیک است و به تدریج بزرگ میشه و در اون محیط دریا برای تور ایجاد مشکل نکنه. خب قدم بعدی ما که اون در قالب یک بازی شرکت کارش میره جلو، قدم بعدی ما این است که بیام روی بوشهر روی تولید خود بچه ماهی که الان وارد میشه کار بکنیم.
بله. یعنی شما برنامه‌ریزی ها رو انجام میدید.
بله بله.
منتها حالا دیگه در اون حدی که شما میفهمید توضیح دادن که
بله الان خب مثلا در مورد سیبس ما باید منابع مالی در اختیار ما قرار بگیم. بله. ما متخصص رو داریم، از متخصص های دیگه هم میتونیم خوب استفاده بکنیم، یعنی مدیریت بکنیم، ولی باید منابع مالی گذاشته بشه و وقتی هم شد دیگه الان نباید برن از نروژ تور بخرن. ولی اگه رفتن خریدن دیگه، کاری از دست ما ساخته نیست. ما فقط میتونیم با از شما استفاده کنیم، شما برای ما داد بزنید،
پوشش بدیم.
همین که الان دقیقاً نکته همین بود که این طرحهای شما تا چند از الان مورد توجه دولت قرار گرفته و داره اجرایی میشه؟ اصلا توجهی میشه به این پژوهش؟
اصلا به صورت درصدی اگه بتونیم بگون چند درصدش؟
من فکر میکنم که حدود خیلی ما خودمون سماجت داریم و پیگیری میکنیم، حدود مثلا خوب 40% استفاده میشه.
تازه با سماجت و پیگیری و اینا 40% فعالیت شما متوجه هم. خیلی خب، جمعیت نخبگان و کمیته نخبگان جهاد و همکاران جهادی وعده یه سال 96 شما بود در جایی اعلام کرده بودید، آیا محقق شده یا برنامه ریزی ها در چه مرحله‌ای هست؟
جمعیت نخبگان.
بله اینطور نوشته، این چیزی که من دیدم از پوشش رسانه‌ای در صحبت شما، جمعیت نخبگان و کمیته نخبگان جهاد.
نه شاید یه کانون جهادگران ما داشتیم که علاقه داشتیم یه کانون ایجاد بشه. به هر حال اون بحثی که شما هم اشاره کردید که آیا شما سیاسی هم هستید و یه سری صحبت‌های سیاسی می‌کنین، ما معتقدیم که جهاد به هیچ وجه نباید وارد مباحث سیاسی بشه. البته تو
نه این که نخبگانی است که مثلا سیاسی،
نه خب ما بچه‌ها
چون اصلا یکی از اهداف شما هم شکوفایی استعدادها و کشف نخبگان در سطح جامعه و از این حرفای خیلی خیلی خوبه. حالا نمیدونم چقدر
حالا من نمیدونم این حرف رو چی بوده که به اینطور بیان شده.
حالا در حوزه نخبگان که در جامعه وجود دارن یه قدری صحبت بفرمایید.
ببینید
یکی از اهداف شما اصلا چطور با چه مکانیزمی شما شناسایی میکنید و از اونها بهره میبرید؟
ما خب توی جهاد دانشگاه تو دانشگاه ها اعلام آمادگی کرده که بچه های توامن اصلا محدودیت هم نذاشتیم و خودمون خب به طبیعیه که تست میگیریم ببینیم کیا میتونن توانمندتر هستن بیان دوران، به ویژه دوران کارشناسی ارشد و دکتریشون با ما همکاری بکنن رو پروژه های ما. البته خب تعدادی هم که میگیریم بسیار محدود است متناسب با توان آزمایشگاهی و اعضای
این. واقعا حمایت میکنین ازشون؟
ببینید اون تعدادی
من
که
اگر این حمایت صورت میگیره دلیل این همه رفتن نخبگان از
خب
کشور چی هست؟
نخبه زمانی از کشور نمیره که نتیجه کارش تو جامعه مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ مادی ارضا بشه دیگه. بله. اگه الان ما همه بحثمون این هست که مشکل داریم در استفاده از توانمندی هامون، یعنی اگر ما نخبه ببینه اینجا میمونه و نهایت نمیتونه به لحاظ مادی و معنوی ارضا بشه، خب طبیعی است که میره خارج از کشور. ما الان مشکل اصلیمون یا بحثی که فرمودن راجع به معاونت علمی میگیم، همه هم مقام معاونت علمی، نه معاونت علمی، اختیاری که باید به معاونت علمی داشته باشه تا به قول آقای دکتر ستاری اون اتمسفر و اون محیط رو ایجاد بکنه که تقاضا ایجاد بکنه برای کار. البته برخی از تقاضا برمیگرده با همین که ما منابع مالی نداریم، پولمون در خارج از کشور هست، همون که گفتم الزامات اقتصاد دانش بنیان نخبه سیاسیون روش به توافق برسن. خب همین مسائل هم هست دیگه. ما الان به هر حال تو این شرایط نفتمون میره به فرزن چین و چین همین پول رو داره به ما فاینانس میده، انقدر ما رو معطل میکنه و انقدر زمان از ما تلف میشه که خب دچار خیلی مشکلات زیاد میشه. الان یکی از علتایی که پروژه
جهاد دانشگاهی اصل 59 داره فعالیت میکنه، اهدافش هم مثلا موقع مشخص بوده، حالا تحریم ها و مشکلاتی که الان در حال حاضر وجود داره شاید به این شدت حداقل بتونیم بگیم که در مقاطعی ما داشتیم، اما این اگر ما بخوایم این روند رو از همون شروع به کار جهاد دانشگاهی در نظر بگیریم شاید نشه اینجور ارتباطی برقرار کرد. ما به نظر میرسه، حالا اگر من اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، در حوزه شناسایی و حمایت از نخبگان کشورمون قدری ضعیف عمل کردیم و هنوز هم به نظر میرسه کم و کن داریم ضعیف عمل میکنیم. الان توجیه میکنیم که حالا بالاخره ما به لحاظ مالی، به لحاظ ارتباطات و اینها در سطح بین الملل مشکل داریم، قبول، اما اگر به کارنامه خودمون هم مراجعه بکنیم چرا تا به الان نتونستیم این مکانیزم و سازگار درست و حسابی طراحی بکنیم برای
حالا
موضوع؟
یه خوردم فضا تغییر بکنه، مولوی میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، آب جوشد آبت از بالا. و پس همه اینا از اینجا شروع میشه که ما حمایت بکنیم از تولید محصول با کیفیت ملی، فرق نمو توزه علوم انسانی پزشکی فنی مهندسی کشاورزی و مصرف محصول با کیفیت ملی. برای تولید محصول با کیفیت ملی شما باید کار علمی خوب انجام بدی و کار علمی خوب رو کی باید انجام بده؟ همین بچه ها.
بله.
اگر این زمینه رو فراهم کنیم این بچه ها شناسایی میشن. وقتی فراهم نکنیم نمیشه. اگر از من صنعتگر به من تعهد بدن که تو اگر محصول رو تولید کردی من 5 سال از تو میخرم، من خودم میرم تو دانشگاه استاد و دانشجوی خوب رو شناسایی میکنم.
بله.
همه این است طبیعیه، یعنی تحقیق اصلا شکل کارفرمایی به خودش میگیره و از این شکل دولتی که ما فقط پول به دانشگاه ها بدیم نهایت تبدیل به مقاله و رساله بشه هم بیرون میاد. ولی اونجای کار رو باید درست بکنیم، یعنی اون که گفتم اراده هنوز شکل نگرفته به خاطر این هست.
شکل بگیره.
حالا ببینید این یه بحثیست که یکی از بحثایی
الان چون من دیدم شما سند نقشه جهاد دارین. بله
بله، ما برای خودمون سند جایگاه جهاد در فوق 1434 داریم.
سند توسعه‌ای هم برای خودتون می‌نویسین؟
بله،
سند توسعه هم دیدم.
بله،
ازتون
ششم توسعه. بله
خب بالاخره در این همه سند و برنامه و اینها که نوشته میشه، پس چی باید در نظر گرفته بشه؟ شما بر اساس
ببینید این سند اسناد داخلی ما هستن، این اسناد داخلی ما هستن که خب ما داریم می‌نویسیم، ولی تو همین مسیر خب ما خدمتتون میگم ما فناوری رو سال 82 تولید کردیم که این فناوری جزء پیشرفته ترین فناوریایی بود که حتی بزرگترین شرکت اروپایی اسم نمیبرم اون فناوری رو داشت. وزارت نیرو از ما خواست این فناوری تولید کنید و ما تولید کردیم و واقعا هم شدنی بود و بابت اون فناوری میتونستیم محصولی رو بسازیم که گفتم بیایید بسازید، ولی با بیایید یا با اون شرکت اروپایی یا شرکت دیگه اروپایی باید حتما مشترک کار کنیم. وقتی اون شرکت اروپا، دو تا شرکت اروپایی رو مستقل آوردیم، هم پایلوت ما رو در آزمایشگاه دیدن به قدری شوکه شدن، گفتم فناوری همین است که دارید و ما باهاتون کار نمی کنیم، چرا میخوای به اسم ما وارد صنعت ایران بشی و من شانس بدیم؟ 11 سال طول کشید تا ما قانع کنیم که ما میتونیم این کار خودمون انجام بدیم و 82 92 آخر 92 قرارداد بستیم که این کار انجام بدیم. این در حیطه جهاد دیگه نیست، این همون برنامه ریزی است که میگم در کشور بعد اتفاق بیفته.
ولی ما از دکتر طیبی انتظار داریم که این جوانان نخبه ما رو در تمام مقاطع تحصیلی، من فکر میکنم از همون ابتدایی همین ها میتونن شناسایی بشن، بالاخره باید یه سازوکاری براش در نظر گرفت. در برنامه هایی که داریم میبینیم این رو اولویت قرار بدیم برای خودمون. ما شاید در تعیین اولویت ها هم قدری مشکل داریم، این یک اولویت مهم برای جامعه است در مقاطع مختلف، چه دانش آموزی چه دانشجویی و حتی بعد از فارغ التحصیلی. اینها ما انتظارمون، یعنی واقعا فکر میکنم خانواده‌ای در ایران نباشه که نسبت به این موضوع دغدغه نداشته باشه. انتظارمون از شما بیشتر هست. حالا به هر حال آقای پیشتر تقصیر خودمون هم نیست.
نه، ما بر اساس ظرفیتامون داریم استفاده میکنیم. ما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و فرهنگ ما و رویان در رشته زیست شناسی دارن دانشجوی نخبه خوب میگیرن.
بله. در این شکی نیست داره. ولی زحماتی که شما در
ظرفیتتون محدود و
به هر حال مشخص هست. اگه یه سرچ کوچیکم بکنیم لیست بلند بالایی از این افتخاراتی که شما برای کشور آفریدید خواهد اومد. ولی به هر حال این به نظر من یک موضوع مهمی هست که ایرانی‌ها نسبت بهش حساسیت دارن واقعا. خب خانم حسن‌پور، شما یه سوال دیگه هم می‌خواستید بپرسید، سریع بپرسید.
اصلا خدمتتون که آقای دکتر شما فرمودید که ما تصمیمی بر حالا استفاده از محصولات داخلی و دانش بنیان نداریم. حالا هر سال مقام معظم رهبری چندین سال هستش که در نامگذاری سالها بر تولید ملی تاکید کردن، مسئولان هر جا که سخنرانی دارن روی تولید ملی تاکید زیادی دارن. این گره کار کجاست که شما میفرمایید که ما هنوز تصمیم بر استفاده از تولید ملی نگرفتیم، که گفتید 40% از محصولاتتون رو هم توی نهادها استفاده میکنن. این برمیگرده به کیفیت محصولات ما یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟
ببینید چند تا دلیل هست در کنار هم. یکی این که به هر حال خرید خارجی شیرین هست، این متاسفانه فساد در خریدهای خارجی بسیار در کشور ما زیاد شده، این کارم نمیتونی بکنی.
منافع داره،
منافع داره
با.
دیگه حداقل منافعش سفرهای متعدد خارجی هست و این پرسانتایی که میگیرن. حالا اگر خدای نکرده بخوایم تبانی کنیم و سر دولت و کارفرما رو کار بذاریم که این منافع دوچندان میشه، این یه بخش کاره. بخشش این پول ما در خارج از کشور بابت فروش نفت، میگن خب به یه شکلی بعد چون پولمون خارج از کشور بریم کالا بیاریم. بخشش هم عدم خودباوری هست، عدم خودباوری برخی از مدیران ما. ما معتقدیم یکی از مشکلات ما مدیر برخی از مدیران ما هستن. در دهه هایی که دیگه در اون دهه ها ما باید تمرکزمون بر پیشرفت کشور باشه و پیشرفت دانش بنیان کشور باشه، دیگه اون مدیران صرفا سیاسی و اجرایی قدیمی ما که انسان های خوبی هم هستن، اینا کفایت نمی کنن. ما مدیر میخوایم مؤمن باشه، انقلابی باشه، ولی خودباور باشه و این خودباوریش رو از کار علمی موفق پیاده شده عرصه عمل به دست آورده باشه که نتونن آدمای شیطون اینها رو گول بزنن و خودشون بلد باشن مسیر رو برن.
همون شایسته سالاری
پای شایسته سالاری که از کار علمی که در عمل موفق بیاده شده به دست بیاره. چون اگه بخوایم اقتصادمون دانش بنیان باشه باید کارمون متکی بر علم باشه و علم و تکنولوژی هم امروز دیگه یه ابزاره، راحت نمیدن، دست دو سهش رو میدن چون اون ابزار رقابتشون هست. خب ما این با این طیف از مشکلات مواجه هستیم. بله مقام معظم رهبری مرتب این رو میگن. البته من خودم معتقد هستم که اگر میخوایم از این مشکل رهایی پیدا بکنیم باید در شکل سیاست گذاریمون یه تغییراتی بدیم که نمیدونم چقدر فرصت هست که آیا به این بحث جدید هست بپردازیم.
ما چند دقیقه بیشتر فرصت ندیم. آقای انصاری هم میخواد ازتون یه سوال بپرسه، اگه میتونید خیلی کوتاه اشاره بکنید یا خیلی مختصر.
کوتاه اشاره میکنم و بعد در خدمت جناب آقای انصاری هستیم. ببینید طبق اصل 13 قانون اساسی سیاست گذاری کلی بر عهده رهبری انقلاب هست. من فکر میکنم این سیاست گذاری کلی رو ما محدودش کردیم به یک سری حرفای کلی خوب. من در صورتی که این سیاست گذاری باید بیاد تا برنامه‌های توسعه ادامه پیدا بکنه، یعنی ما دولت‌های ما مجری برنامه باشن، تو گردش‌های سیاسی برنامه تغییر نکنه. اینی که اونجا ما الان اشکال داریم، این دولت نمیتونه هم سیاست‌گذار باشه هم خودش برنامه ریز باشه هم گاهن مجری باشه هم ناظر باشه. ما باید سیاست‌گذاری عالیمون در یک جا در بیرون دولت انجام بشه با حضور دولت، حضور نخبگان، حضور دولت. ساختاراش هم داریم ها، درست کار نمی‌کنن. شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم برای سیاست‌گذاری عالی حوزه فرهنگی ما و حوزه علم و فناوری، مجمع تشخیص هم داریم، ولی از نظر من خودم هم در دولت اصولگرا عضو شورای انقلاب فرهنگی بودم به خاطر مسئولیتم در جهات، هم در دولت محترم تدبیر و امید اونجا هستم. شورا اون نقش سیاست گذار عالی رو که توقع ازش داریم نداره. سیاست گذاری باید بیاد تا قالب برنامه و دولت مجری باشه و دولت نخواد عوض بکنه. همون اتفاقی که ما دولتامون میفته، میان اصلا بر اساس صلاحی خودشون هم میبینی برنامه عوض میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. آقای انصاری خیلی کوتاه باشه سوالتون.
آقای دکتر، درخواست نقش دولت ها در توسعه آموزش، نه طریق فقط بودجه‌ای که به بحث آموزش داده میشه، بحث سیاست هایی که بر دولت ها حاکمه، و اینکه اوج شکوفایی علمی ما در کدوم دهه و در کدوم دولت بوده، و به نظرش یعنی از نظر آقای دکتر طیبی اگه بخوان یه نمره‌ای به عدالت آموزشی در 40مین سالگرد انقلاب بدن چه نمره‌ای میدن؟
حالا دولت ها خیلی مهم نیستن در این 40 ساله. بفهمید که در کدوم مقطع ما اوج علمی داشته.
ببینید الان خب اگر بخوام شاخص رو فعلا سنجش مقاله بذاریم، ما در تمام این مقاطع پیشرفت مناسبی داشتیم. حتی در ابتدای این دولت اگر یادتون باشه افته میشد که خود شتاب کم شده، ولی الان آمارها رو که میبینیم باز در زمینه تولید مقاله شتاب خوبی داشتیم. در دانشگاه های ما توسعه بسیار خوبی در کشور داشتن. تعداد دانشجوی ما الان حدود 4 میلیون دانشجو داریم. به لحاظ این شاخص ها پیشرفت های خوبی کردیم در کشور و به نظرم انقلاب در این زمینه بسیار بسیار خوب عمل کرده و اصلا معتقد نیستم که کیفیت دانشگاه های ما کیفیت پایین از کیفیت فارغ التحصیل. بله برخی از دانشگاه های ما ایراد بهش وارد هست، ولی دانشگاه خوب ما فارغ التحصیلانش بسیار دم هم در ایران موفقن. اون شرکت های دانش بنیان حاصل همین بچه‌ها خارج از کشور میرن موفق هستن. اونهایی هم که مشکل دارن اگر اراده رو بر پیشرفت بذاریم طی یه دوره آموزشی حد اکثر 17 ماه میتونیم اصلا رشته اینا رو عوض کنیم، بیاریم فیلدهای مورد نیاز برنامه توسعه کشور. کارنامه انقلاب در زمینه تربیت نیرو به نظرم کارنامه بسیار خوبی بود.
بله گفتید که دلتون میخواد از کمبودهاتونم بگید و از مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنید. خیلی کوتاه به این مواردم اشاره بکنید.
به هر حال خدمتتون عرض کردم که ما برنامه‌ریزی خوبی کردیم و فقط نیاز به منابع داریم که بتونیم این برنامه ریزی ها رو اجرا بکنیم. یکی تامین منابع هست. حالا بر ما فرق نمیکنه در قالب قراردادهای حرفه‌ای با ما منابع قرارداد بسته بشه برای کار، بودجه ما در مجلس افزایش پیدا کنه، چون خودمون رو متعهد به تولید فناوری و کاربرد اون میدونیم، یکی همین که برای به هر حال برای محصولات و فناوری‌هایی که تولید میکنیم واقعا استفاده بشه و بازار وجود داشته باشه و اینها بتونه یه حجم زیادی اشتغال ایجاد کنه. ما توان ایجاد سه مجموعه بزرگ رو داریم با سه برند. این پیشنهاد رو هم دادیم که بتونه 20,000 نفر فارغ التحصیل رو مشغول به کار بکنه. ما چرا نباید برندی مثل زیمنس داشته باشیم، مثل ای بی بی داشته باشیم، مثل سامسونگ
داشته باشیم؟ دلیل همون نخبگاه که
نه اون بچه این نخبه ها هستن، نظام باید تصمیم بگیره که همچین کارهایی رو میخواد.
همین ظرفیت نخبگی منظورمه، نه حالا یه بخش خیلی کوچیکی از اون.
بله نظام اگر تصمیم بگیره اون وقت اون ظرفیت به وجود میاد. ما اعلام کردیم میتونیم سه تا برند ایجاد کنیم که محصولاتمون رو که در حوزه الکترونیک و الکترومکانیک داریم که متنوع است در یک برند ایجاد بکنیم. بیام در حوزه شیمی، پتروشیمی، آگروشیمی محصولاتمون رو، در حوزه پزشکی همینطور، و اینها برند بشن، بایر بشن و مثال و امثال هم. خب اینها سیاستایی که باید حاکمیت تصمیم بگیره. ما میگیم تولید فناوری و مدیریتش با ما، کمک به ایجاد زیرساخت‌ها در قالب وام با شما، ولی حمایت از خرید محصول، حمایت از ورود ما به بازارهای منطقی و به بازارهای ملی.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر طیبی که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، پاسخگوی سوالات بودید. سپاسگزارم از آقای رئیسی هم که همراه شما بودن، تشکر میکنم و همچنین از شما همکاران خبرنگارم. من خدمت بینندگان عزیز فقط عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. ما ان شاء الله چهارشنبه هم راست ساعت 16 در خدمت شما خواهیم بود. برنامه‌ریزی و بررسی عملکرد و دستاوردها در 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استانهای مختلف موضوع ما خواهد بود. خداحافظ.
برنامه زندگی منشور تلاش تقدیم حضورتون شد و اکنون برنامه کوتاه در ساحت خورشید، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به سمعتون میرسه.
در ساحت خورشید.
چیزهایی که بعد از انقلاب حاصل شد برای خاطر همون که ملت انقلاب را از خودش می دانست، نه یک انقلابی که به دست شرق واقع بشد یا به دست غرب واقع بشد یا به دست حزبی از احزاب واقع بشد یا گروهی از گروه ها. یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقلاب را، همون طوری که اسلام را از خودش می داند. و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملت در همه حوائج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود، بی تفاوت نبود، اینطور نبود که رها کنند بعد از اینکه انقلاب را کردند، رها کنند و برن سراغ کارشون. رها نکردند، در صحنه حاضر هستند و همین حضور است که موجب این است که آسیب نبیند این انقلاب. اگر انقلاب مال یک حزبی بود یا مال یک گروهی بود و مردم حاضر نبودند در صحنه، اون انقلاب دوام نداشت و همیشه باید حفظش با سرنیزه بشد. اونهایی که انقلاب کردند در جاهایی یا شورش کردند، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الان هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش میرد.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان.